سلام، ساعت 9 صبح به این برنامه یک ساعته رادیوی آزادی خوش آمدید. حرکت مردمی برای صلح با دایه قطع جنگ و خونریزی در کشور دیروز تحسن خود را پیش روی سفارت روسیه در کابل آغاز کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید لیست ابتدایی نامزدان احتمالی شوراهای ولسوالی ها را پس از تایید کمیسیون در اوایل هفته پیش رو اعلام میکند. مطالب و موضوعات مهم خبری را در این برنامه یا مجله خبری برایتان گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی رامین کاکر میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم در آغاز. سرخط خبرها. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که مقامات با مقامات کویت گفتگوهای ویژه داشته است. در اثر دو حادثه انفجار ماین در غزنی 3 طفل کشته و 7 طفل دیگر زخمی شدند. ریاست زراعت بغلان از دهقانان خواستار شده است تا به جای کوکنار زعفران کشت کنند. و در بخش رویدادهای بین‌الملل میشنوید که اداره استخبارات هلند 2 کارمند سفارت ایران را اخراج کرده است. تفصیل خبرها. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که با مقامات کویت گفتگوهای مؤثر داشته است. حکمت خلیل کرزایی در پیام تویتر خود دیروز نوشت که درباره وضعیت افغانستان با مقامات کویت صحبت کرده و در عرصه‌های صحت، معارف و انرژی خواستار کمک شده است. حکمت خلیل کرزایی در یک پیام تویتری دیگر خود نوشته است که کویت در آینده نزدیک سفارت خود را در کابل خواهد گشود. این در حالی است که عربستان سعودی، کشور همجوار کویت، هفته جاری میزبان گردهمایی مان دینی جهان اسلام خواهد بود که در آن موضوع صلح در افغانستان نیز بررسی خواهد شد. در اثر دو حادثه انفجار ماین در ولایت غزنی 3 طفل کشته و 7 طفل دیگر زخم برداشتند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی دیروز به رسانه‌ها گفت که هر دو حادثه در ولسوالی گیلان رخ داده است. محمد کریم گیلانوال ولسوال گیلان گفت که یک انفجار در قریه شینکای و دیگری در قلعه زابط رخ داده است. هر دو ماین در نزدیکی محل بازی این اطفال انفجار کردند. آقای گیلانوال گفت که وضعیت زخمیان وخیم و به شفاخانه شهر غزنی انتقال داده شدند. هرچند کسی مسئولیت این حوادث را به دوش نگرفته، ولی مقامات غزنی شورشیان طالب را در آن مقصر می‌دانند. ریاست زراعت ولایت بغلان از دهقانان خواستار شده است تا به جای کوکنار زعفران کشت کنند. عبدالوهاب خیرزاده رئیس زراعت ولایت بغلان دیروز برای رادیو آزادی گفت بسته های کشت بدیل را نیز برای دهقانان آماده ساخته است. ریاست زراعت ولایت بغلان هفته گذشته به اکثریت دهقانان ده ولسوالی که بیشتر در آن کوکنار کشت می شود تخم زعفران نیز توزیع کرده است. این ریاست می گوید که امسال در 50 جریب زمین زعفران کشت می شود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و این هم خبرهای بین‌المللی. اداره استخبارات هلند 2 کارمند سفارت ایران را اخراج کرده است. این اداره دیروز بدون جزئیات بیشتر گفت که 2 کارمند سفارت ایران در هاگ اوایل ماه گذشته از هلند اخراج شدند. وزارت خارجه هلند از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد، اما یک مقام عالی رتبه ایران به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که همه این بازداشت‌ها و اخراج ضمن مساعی دشمنان برای صدمه رسانیدن به تلاش‌های حفاظت توافق اتمی صورت می‌گیرد. وزیران خارجه ایران و 5 کشور امضا کننده توافقنامه اتمی سال 2015 با این کشور دیروز در ویانا گرد هم آمدند. پس از خروج آمریکا از این توافقنامه، بقیه کشورها سعی دارند تا آن را حفظ کنند. فیدریک کاموگرانی رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که همه اطراف موافقه کردند که به گفتگوهای خود برای نگهداری این توافقنامه ادامه می دهند. کدام پیشرفت عمده در گرد همایی دیروز گزارش نشده است. سازمان منع استفاده از اسلحه کیمیایی میگوید در حمله ماه اپریل گذشته در یک شهرک زیر تصرف شورشیان در سوریه از گاز کلورین استفاده شده، ولی علائم از گاز اعصاب دریافت نشده است. این سازمان دیروز گفت که در تحقیق کنندگان آنها درصد نمونه‌ای که از منطقه دوما در نزدیکی دمشق جمع‌آوری شده بود نشانه‌های از مواد عضوی مختلف آغشته با کلورین را دریافت کردند. سازمان منع استفاده از اسلحه کیمیایی افزود که کار روی تثبیت اهمیت نتایج جریان دارد. هرچند گاز کلورین یک ماده زهرناک صنعتی می باشد، در لیست اسلحه کیمیایی شامل نیست، ولی قوانین بین‌المللی استفاده چون اسلحه از آن را ممنوع قرار داده است. در هفتم ماه اپریل گذشته از حمله توسط گاز سارین و کلورین در دوما خبر داده شد که به گفته عملی نجات 40 نفر در آن جان باختند و صدها تن دیگر در وضعیت وخیم و شفاخانه ها انتقال داده شدند. کشورهای غربی نیروهای رژیم بشار اسد را مسئول این حمله دانستند. در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه، امروز شنبه تیم‌های سویدن و انگلستان و روسیه و کرواسیا با هم بازی می‌کنند. بازی دیروز بلژیم و برزیل 2-1 به نفع بلژیم به پایان رسید. همچنین بازی اورگوئه و فرانسه 2-0 به نفع فرانسه پایان یافت. بلژیم هفته آینده در سیمی فاینال با فرانسه روبرو خواهد شد. پایان خبرها. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان در برنامه های ما همراهی می دارید. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جاداده شده در این برنامه. حرکت مردمی برای سال با دعای قطع جنگ و خونریزی در کشور دیروز تحسن خود را پیش روی سفارت روسیه در کابل آغاز کرد.
از مردم روسیه می خواهیم که در صلح آوردن افغانستان رول باید بازی کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید لیست ابتدایی نامزدان احتمالی شوراهای ولسوالی ها را پس از تایید کمیسیون در اوایل هفته پیشرو اعلام میکند. شماری از دهقانان و مالداران در ولایت پروان از افزایش مرگ و میر حیواناتشان که ناشی از امراض فصلی است نگرانند.
حالا هوا که گرم شده است آنم مرگ میادم میمرم. حالا
مروری بر موضوعات مهم روزنامه های بین‌المللی در صورت وقت هم خواهیم داشت. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را در این برنامه برایتان داریم. برنامه های هفتوار آشیانه و مربای مرچ در نیمه دومی همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، همین گونه که در آغاز برنامه در فهرست عنوان شد، حرکت مردمی برای صلح با دعای قطع جنگ و خونریزی در کشور دیروز تحسن خود را پیش روی سفارت روسیه در کابل آغاز کرد. کارشناسان به این باورند که این حرکت از متن جامعه برخواسته و از خواسته‌های اصلی مردم جنگ زده نمایندگی می‌کند. در این باره همکارم سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حرکت مردمی برای صلح پس از تحسن پیشروی سفارت آمریکا دیروز تحسن خود را تا مدت نامعلوم پیشروی سفارت روسیه آغاز کرد. اقبال خیبر رئیس این حرکت در صحبت دیروز با رادیو آزادی هدف این تحسن را چنین توضیح داد.
از مردم روسیه می خواهم که در صلح آوردن افغانستان رول باید بازی کند، نه که از بعض راپورها که در اواخر نشر شده ما بعضی ثبوت ها داریم که خود روسیه با طالب ها و با گروه هایی که در افغانستان می جنگد با اونها کمک کردن و به جنگ داخلی افغانستان مواد داده و اسلحه داده، پیسه داده.
آقای خیبر می افزاید که تحسن پیشروی سفارت های پاکستان، انگلستان و ایران هم در برنامه آنها شامل است. حرکت مردمی برای صلح که در آغاز از ولایت جنگزده هلمند سرچشمه گرفت، اعضای آن با قطع صدها کیلومتر خود را به تاریخ 18 ماه جون به کابل رسانیدند. ده ها نفر از فعالان ولایات دیگر هم در پایتخت به آنها ملحق شدند. اعضای حرکت مردمی صلح پیش از این با رئیس جمهور اشرف غنی ملاقات نمودند و پیشروی سفارت آمریکا در کابل و دفتر ملل متحد نیز تحسن داشتند. فعالان صلح از مهاجران افغان در پشاور، ولایت کنر و لوگر هم به حرکت مردمی صلح در کابل پیوستند. آنها میگویند که اعضای این حرکت امیدوارند که در تحسن بعدی که پیشروی سفارت پاکستان خواهند داشت، هزاران نفر به آنها ملحق خواهند شد. اعضای این حرکت میگویند که هدف اصلی آنها این است که برخی کشورهای دخیل در مسئله افغانستان از نفاق و تفرق افغانی میان افغانها دست بردارند. فعالان حرکت مردمی برای صلح میگویند تلاش‌های آنها حس دادخواهی برای صلح را میان مردم زنده ساخته است. آنها میگویند که مسئولان احزاب و جوامع مدنی در کابل در کنار آنها قرار دارند و در اعاشه و عباده از سوی مردم عام، صرافان، تاجران و شرکت‌ها کمک می‌شوند و تعداد از شفاخانه‌های خصوصی برای تداوی آنها در وقت ضرورت می‌شتابند. پوهاند ودیر صافی، استاد فاکلته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، حرکت مردمی صلح را که پس از تقریباً 3 دهه جنگ برای نخستین بار در افغانستان ظهور کرده است، خودجوش و برخواسته از متن جامعه جنگ زده می داند. او می گوید که این حرکت می تواند در راه تحقق آرمان صلح مؤثر تمام شود.
مردم با سرکا برآمدند و این بهترین راش است، قوی ترین راش است، جلال عزیز گرفته نمیشه و حتماً نماینده خواسته های قلبی و درونی خودجوش مردم افغانستان است. این طوفان ملت افغانستان است که آغاز میشه، باید با صلح به پایان برسد.
حرکت مردمی برای صلح روز پنجشنبه 1 می را برای میانجیگری میان حکومت و شورشان طالب نیز تشکیل داد، ولی شورشان طالب گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده در تازه ترین اعلامیه خود در این خصوص که روز جمعه نشر شد گفتند در حضور عساکر خارجی در کشور چندان علاقمندی به چنین گفتگو ندارند.
بله، و در پیوند به موضوعات صلح در افغانستان، در حالی که مقام های افغان در ارتباط به آغاز گفتگوهای صلح به همکاری پاکستان امیدوار به نظر می رسند، الیز ویلز معاون وزیر امور خارجه امریکا برای کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا می گوید ایالات متحده از پاکستان در ارتباط به کشانیدن طالبان به میز مذاکره خواهان اقدامات قاطع و جدی شده است، اما وزارت خارجه پاکستان می گوید برای حاضر ساختن رهبران طالبان به میز مذاکره تنها توانایی آنها کافی نیست، بلکه باید همه طرفین درگیر در جنگ افغانستان در این امر سهم بگیرند. مقیم نائب در این باره با تفصیل گزارش دارد.
معاون وزیر خارجه امریکا در امور کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا از تلاش‌های اسلام آباد برای بهبود روابط با کابل ستایش کرده، میگوید اسلام آباد در ایجاد روابط نیک با افغانستان اقدامات موثری را انجام داده است، اما او اضافه کرد که پاکستان در ارتباط با آماده ساختن طالبان به میز مذاکره اقدامات قاطع و جدی نماید. الیز ویلز که تازه از سفرش به واشنگتن برگشته، روز پنجشنبه در مقر وزارت خارجه امریکا به خبرنگاران گفت عدم اقدام قاطع پاکستان در این عرصه باعث شد تا رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه جنوری امسال کمک ها با اردوی پاکستان را به تعلیق درآورد. معاون وزیر خارجه امریکا در امور کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا که از اول تا سوم ماه جولای در اسلام آباد بود و ضمن ملاقات با مقامهای وزارت امور خارجه پاکستان، روز سه‌شنبه با جنرال جاوید قمر باجوا لوی درسیز اردوی پاکستان هم ملاقات کرد. الیز ویلز پس از این دیدار تاکید کرد که برای آغاز گفتگوهای صلح افغانستان اقدامات سیاسی از جانب پاکستان ضروری است، اما محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در جریان یک کنفرانس خبری در اسلام آباد به خبرنگاران سفر خانم ویلز را موفق خوانده، گفت در این سفر روی مسئله صلح در افغانستان بحث‌های صورت گرفته است. آقای فیصل در مورد این تاکید معاون وزیر خارجه امریکا در امور کشور های آسیای میانه و جنوب آسیا که گویا پاکستان رهبران طالبان را به مذاکرات صلح حاضر کند، گفت این موضوعی نیست که تنها از توان پاکستان پوره باشد، بلکه به گفته وی دیگر اطراف قضیه افغانستان نیز باید در آن سهم بگیرند.
اکیلی پاکستان کی ذمہ داری ہے؟
این تنها مسئولیت پاکستان نیست، بلکه طوری که ما همیشه گفتیم در مسئله افغانستان چندین جوانب دخیلند که همه باید تلاش مشترک نمایند که طالبان را به گفتگوها وادارند و پاکستان برای اجرای نقش خود در این عرصه آماده می باشد. همزمان با این مقام های افغان به آغاز مذاکرات امیدوارند. اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت مذاکرات مستقیم صلح با طالبان به زودی آغاز می شود. حضرت عمر زاخیلواز سفیر افغانستان در اسلام آباد روز چهارشنبه پس از دیدار با جنرال جاوید قمر باجوار لوی درستیز اردوی پاکستان درباره چگونگی تطبیق پلان عمل صلح بین افغانستان و پاکستان ابراز امیدواری کرد که مذاکرات
اتصال با رهبران طالبان افغان آغاز می شود. او که در یک برنامه رادیو آزادی صحبت می نمود گفت در کشانیدن طالبان به آغاز گفتگوهای صلح پیشرفت قابل ملاحظه به میان آمده است. الیس ویلز معاون وزیر امور خارجه امریکا برای کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا در سخنرانی روز پنجشنبه خود به خبرنگاران بر پاکستان تاکید کرد که اسلام آباد باید رهبران طالبان را از آن کشور خارج کند و بر آنها فشار وارد نماید که به مذاکرات حاضر شوند.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و تشکر که شما هم با رادیو آزادی هستید. روزنامه های بین‌المللی به مطالب مهم در مورد افغانستان پرداختند. مصطفی صدیقی این روزنامه ها را ورق زده و نکات برجسته آن را تقدیم میکند.
نشریه وایس آنلاین نوشته که کمیته سیکا روز شنبه در کانادا نشست خبری برگزار میکند. در این کنفرانس در مورد معضلات سیکای افغانستان بحث خواهد شد. پیش از این انجمن سیکای کانادا یاد کشته شدگان حمله روز یکشنبه گذشته در ننگرهار را گرامی داشت. در آن حمله مرگبار که داعش مسئولیتش را به عهده گرفت 19 تن کشته شدند. اوتار سنگ خالصه یگانه نامزد از اقلیت مذهبی سیکا و اندوها در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی نیز در میان کشته شدگان بود. نشریه آجندا چاپ گرجستان در مورد سفر روز جمعه لیوان ازوریا وزیر دفاع این کشور به کندوز نوشته است. نشریه گفته است که در انگام سفر ازوریا بر قرارگاه نظامی سربازان گرجستان در محل تیراندازی شد. وزارت دفاع گرجستان از اصابت دو راکت در نزدیکی قرارگاه نظامی یاد کرده است که زیانهای مالی و جانی در قبال نداشته است. روزنامه بریتانیایی گاردین در مقاله تازه خود در مورد آتش بس موقت طالبان نوشته و از حضور زنان در آن روزها و گرفتن عکس‌های سلفی با طالبان یادآوری کرده است. روزنامه گفته است که شمار از زنان در برخی از مناطق به شمول کابل، بغلان و جلال آباد هم در جشن عید اشتراک کردند و هم با جنگجویان طالبان عکس‌های سلفی گرفتند. گاردین از نگرانی شمار از زنان نیز یادآوری کرده و نوشته است که بسیاری از زنان با دیدن طالبان در سرکها دوباره به یاد خاطرات محدودیت‌ها و مجازات‌ها افتادند. طالبان آتش بس سه روزهشان را تمدید نکردند و دوباره به میدان جنگ برگشتند. اما برخی از زنان میگویند که گرفتن آن عکس‌های سلفی با طالبان به آنان امید می‌بخشد. گاردین از قول لیما احمد که در بخش زنان و امنیت بین المللی تخصص می گیرد نوشته که این تصاویر دیگر زنان را قدرت بخشید و منسجم ساخت و این پیام را رساند که آنان می توانند در برابر طالبان بیستند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید لیست ابتدایی نامزدان احتمالی شوراهای ولسوالی ها را پس از تایید کمیسیون در اوایل هفته پیشرو اعلام میکند. در این حال بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید روند تاییدی اسناد نامزدان احتمالی شوراهای ولسوالی ها باید از سوی کمیسیون به شکل علنی و در حضور داشته ناظرین انجام شود. جاوید حسن‌زاده در این باره گزارش دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اطمینان می‌دهد که لیست ابتدایی نامزدان شوراهای ولسوالی‌ها را پس از چک و ارزیابی دقیق در کمیسیون به طور شفاف در اوایل هفته پیش رو اعلام می‌کند. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که اسناد نامزدان شوراهای ولسوالی‌ها پس از بررسی‌های ابتدایی در دفاتر ولایتی به کابل رسیده است.
در اوایل هفته آینده که قرار است فردا به خیر شروع شود کار بالای ارزیابی اسنادهای کاندیدای شوراهای ولسوالی شروع خواهد شد و در جریان اوایل همین هفته همون نتایج هم به مردم افغانستان اعلام خواهیم کرد.
آقای هاشمی با آنکه روز دقیق اعلام لیست ابتدایی نامزدان شوراهای ولسوالی ها را مشخص نساخت اما گفت که نزدیک به 3000 تن خود را برای شورای ولسوالی ها در 33 ولایت نامزد کردند. کمیسیون مستقل انتخابات در جریان هفته جاری لست ابتدایی نامزدان احتمالی ولسی جرگه را اعلام کرد. هرچند مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کرده بودند که بررسی اسناد نامزدان احتمالی ولسی جرگه به صورت دقیق ارزیابی شده است، اما نهادهای انتخاباتی انتقاد کرده بودند که اسناد نامزدان احتمالی ولسی جرگه بدون حضور داشت ناظرین بررسی شده است. حالا بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا یک بار دیگر تاکید میکند که روند تاییدی اسناد نامزدان احتمالی شوراهای ولسوالی ها از سوی کمیسیون باید در حضور داشت ناظرین و به گونه علنی انجام شود. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد روی شفافیت این روند تاکید دارد.
بررسی اسناد صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات است، جلسات ازی باید علنی باشد. در اینجا کدام تفاوت بین شورای ولسوالی و رسی جرگه و شورای ولایتی نیست، یکسان است. ما فقط حکم قانون را میخواهیم که در طرف کمیسیون مراعات شود و جلسات علنی باشد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حال از اعلام زودهنگام لست ابتدایی نامزدان احتمالی شوراهای ولسوالی ها سخن میگوید که بر اساس معلومات این کمیسیون روند ثبت نام رای دهندگان که در سه مرحله را اندازی شده بود اواخر امروز جمعه به پایان میرسد. سید فیض‌الله هاشمی سخنگوی کمیسیون به رادیو آزادی گفت که در این پروسه بیش از 8 میلیون تن خود را ثبت نام کردند. بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا سفارش میکند که کمیسیون مستقل انتخابات باید در خصوص پیشبرد پروسه انتخابات بسیار با دقت عمل نموده و تلاش کند تا اطمینان مردم را حاصل نماید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اداره زراعت ولایت بغلان تلاش دارد تا زعفران را جایگزین کشت تریاک و زارعین تریاک را تشویق به کشت زعفران کند. این در حال است که زارعین تریاک نیز میگویند از ادامه کشت کوکنار خسته شدند و به این باورند که اگر دولت در تقویه زراعت مشروع مردم را یاری کند، تریاک آهسته آهسته نابود می شود. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی در این مورد گزارش دارد.
روز پنجشنبه ریاست زراعت ولایت بغلان به 20 دهقان بیشتر در ولسوالی های تحت کشت تریاک تخم زعفران توزیع کرد و هدفش را هم جایگزین سازی آن به جای کشت مواد مخدر خواند. عبدالوهاب خیرزاده رئیس زراعت ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت همه بسته های زراعتی آنان به دیل خوبی برای کشت تریاک است و اینکه زعفران در بغلان نتیجه خوبی داده، سعی دارند تا آن را جایگزین کشت تریاک نمایند.
زعفران یگانه نباتی بوده که خوشبختانه در بغلان نتیجه خوب داده. همه ساله در حدود 20 قطعه تا 30 قطعه کشت کردیم که امسال هم خوشبختانه برای اینکه 20 قطعه نمایشی داریم، ما برای 300 نفر دهقان کورس‌های آموزشی داریم که ما اینا را نشان میتیم که مسئولیت از چی بوده. اینه چرا ما بدیل کشت خوب کوکنار میگیم. یکی از برنامه و اهداف ما میسته که ما از دهقانی که کوکنار کشت میکنه جلوگیری میکنیم.
آقای خیرزاده افزود بغلان محیط خوبی برای کشت زعفران است و زعفران نیزه که کشتی سودآور است میتواند سبب رشد اقتصادی دهقان گردد. و اما چه مقدار زمینی در بغلان زعفران کشت خواهد شد؟ نجیب الله مدقیق مدیر ترویج زعفران ریاست زراعت ولایت بغلان میگوید سال هاست که زعفران در بغلان کشت میشود و امسال افزون بر زعفرانی که خود مردم کشت میکنند تنها از اداره زراعت و دفتر کریم آقاخان 60 جریب زمین کشت خواهد شد.
فعلا در سال 97 در حدود 50 جریب زعفران ما مزهش میرسد. برای اینکه ریاست زراعت برنامه خود داره، دفتر آقاخان هم پلان داره که امسال 10 جریب زمین تحت پوش زعفران بگیره. یک طرف بدیل کشت کوکنار دیادار میشه، یک طرف بهترین محصول به خاطر بلند بودن اقتصاد زارین است.
و آیا زعفران واقعا کشت سوداوری است و مردم توجهی به آن دارند یا نه؟ شمسالدین از کلگه ولسوالی دوشی و سیدالله از دندغوری ولایت بغلان که برای گرفتن تخم زعفران بر ریاست زراعت بغلان آمده اند میگویند زعفران نسبت به سایر کشتها حاصل بیشتری دارد و از همین رو آنها نیز میخواهند زمینهایشان را زعفران کشت کنند.
خواستیم که یک قطعه نمایشی زعفران داشته باشیم و میره کشت بکنیم به خاطر که یک آیدی خوب اقتصادی دارن.
زخ بلا دیدن دی راضی ما دیموخ پا منطقه که دیموخ کلیوال در کرلی و او دیر خی پیسی تی واصله دیر خی واصله در لو دلو دیده بخاطر زن دیتا راضی شولم بچه در زعفران رو کشت وکرم.
و اما در مناطق تحت زرع تریاک مانند ولسوالی پل حصار بغلان مردم آن میگویند زارعین تریاک از ادامه کشت تریاک به دلایل مختلف دلسرد شده اند و اگر دولت تلاشی بیشتری در ترویج کشت زعفران یا سایر کشت‌های سودآور کند
اندول کسی نمیخرد
3000 میخرد
اینا چه میفهمند
دولت مردم پشیمون است از این کار
بله
آ با پشیمون
است چطور پشیمون است تا مناسبا میگه که 70 سال زمین از ذکر بمونه
مردم زیاد پشیمون
شدن نکرد
خود به خود از
خود خود تمام که تمام داره ضرر ایمانی داره ضرر دستورات مزرن داره ایمان مزرن داره روزو نماز ما نمیشه همه قطعی ماسه میفهمی که این حرام است عبادت ما قبول میشه پیش خدا.
کشت تریاک زحمت زیادی میطلبد و زعفران نه و در حال حاضر به گفته مردم از یک جریب کشت تریاک 20,000 افغانی با مشقت به دست میآید و از یک جریب زمین زعفران 1,20,000 افغانی. آگاهان میگویند همین سود آوری کشت زعفران و حقارت و ذلت در کشت مواد مخدر سبب خواهد شد تا تریاک جایش را به زعفران بدهد و بغلان عاری از کشت تریاک گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
بله و از بغلان به پروان می رویم و اتفاقا در آنجا هم موضوع زراعتی مطرح است. شماری از دهقانان و مالداران در ولایت پروان از افزایش مرگ و میر حیواناتشان که ناشی از امراض فصلی است نگرانند و اداره زراعت پروان را در این زمینه در زمینه راه اندازی برنامه‌های واکسیناسیون جلو و جلوگیری از این مشکل به کوتاهی و بی‌کفایتی متهم می‌کنند. در همین حال ریاست زراعت و آبیاری و مالداری ولایت پروان می‌پذیرد که مشکل وجود دارد اما در زمینه حل این مشکل هم برنامه‌هایی را روی دست دارند. در این مورد هم از پروان گزارش داریم. دهقانان و مالداران در ولایت پروان شکایت دارند که حیواناتشان را از اثر مریضی‌های فصلی از دست می‌دهند. این مالداران همچنان می‌گویند که ریاست زراعت و آبیاری و مالداری ولایت پروان تا هنوز هیچ برنامه‌ای را برای جلوگیری از مرگ و میر حیوانات در روستاهای این ولایت راه اندازی نکرده است.
حالا که هوا که گرم شده است آنم مرگ میادم میمارم حالا این واکسین دوایی کسی با مال ما نمیده با مال ما دوا وقت دیشه شد مرض که آمد دوا بده و زراعت که چیز مشکلات که مرض پیدا میشه دوا بده مارد
هرچی که دانه میپردم اون لاغر هسته چاق نمیشه دیگه یک دوایی نمیتد ماره که کار بته بخشما دیگه این تو هرچی که میپردم ایچم
با این حال عبدالکریم فرزام رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت پروان میپذیرد که در این زمینه کوتاهی داشتند اما او در صحبت با رادیو آزادی گفت برنامه‌های راه‌اندازی واکسیناسیون و جلوگیری از این مشکل را در سراسر این ولایت روی دست دارند.
در بخش مالداری و صحت حیوانی ما پروژه‌ای داریم که برای خاطر واکسیناسیون و تداوی حیوانات است. پروژه کشت زعفران است در تدارکات قرار دارد.
شیوع امراض حیوانی و تهدید واقعیت عاجل تأثیرات منفی بالای اقتصاد کشور با بویژه بالای مالداران داشته و این واقعیت خسارات سنگینی را بر اقتصاد مالداران وارد میکند. به همین منظور برخی از نهادهای جهانی تصمیم گرفتند تا سال 2025 هزینه هنگفت را صرف محو مشکلات ناشی از بیماری و جلوگیری از مرگ و میر حیوانات در افغانستان نمایند. اما در ولایت پروان شکایت دهقانان در زمینه رسیدگی به مشکلات مالداری هنوز به حال خود باقی مانده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
بله و در مورد رویدادهای جهان از منطقه و بخصوص از پاکستان گزارش داریم. محکمه ضد فساد اداری در اسلام آباد نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان را در غیاب به 10 سال حبس محکوم کرد. اما او که در لندن به سر می‌برد گفت که به کشور خود باز می‌گردد و برای اثبات براعت خود روی همه گزینه‌های قانونی غور می‌کند. سلطان محمد سرور با استناد گزارش‌های رسانه‌های غربی با تفصیل بیشتر در این مورد گزارش دارد.
نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان می‌گوید هرچند او در کشور خود به زندان محکوم شده است ولی به پاکستان برمی‌گردد. محکمه ضد فساد اداری در اسلام آباد دیروز نواز شریف را به جرم فساد اداری و پنهان ساختن سرمایه خود در برتانیا به 10 سال حبس محکوم کرد. محکمه دختر وی مریم نواز را نیز در عین قضیه به 7 سال و شوهر او صفدر اعوان را به 1 سال حبس محکوم کرد. اما نواز شریف و خانواده وی این فیصله را غیر منصفانه خواندند. صدر اعظم سابق نواز شریف هنگام صحبت شب گذشته به خبرنگاران در لندن این فیصله محکمه را یک توطیه اردو عنوان کرد که تقریبا نصف از 70 سال تاریخ پاکستان را بر این کشور حکم روایی کرده است. نواز شریف که برای مواظبت از همسر بیمار خود در لندن است تأکید کرد که روی همه راه‌های قانونی برای اثبات براءت خود غور می کند.
به محض این که وضعیت صحی همسرم بهتر شود و کشور خود برمیگردم و محض این که او از دستگاه تنفس مصنوعی خارج شود پس من به خانه خود برمیگردم. خانه خود نه، میدانم که آنها مرا از میدان هوایی به محبس خواهند برد. من از اینجا با وکیلان حقوقی خود در تماس خواهم بود و درباره استیناف با آنها مشوره خواهم کرد. کلثوم همسر نواز شریف به بیماری سرطان مبتلا می باشد. دختر وی مریم نواز به خبرنگاران گفت که او هم به پاکستان بر می گردد و در مبارزات انتخاباتی اشتراک می کند. او گفت آرزومند یک زندگی با امن و بدون ترس و هراس برای خود و فرزندان خود در پاکستان است. مریم نواز افزود که در حال حاضر سخن از حاکمیت قانون در پاکستان دشوار و نقض قانون آسان است و او برای هیچ فرد خواهان چنین یک پاکستانی نیست. افتخار گیلانی، یک وکیل حقوقی شناخته شده در پاکستان، دیروز به رادیو آزادی گفت فیصله محکمه اسلام آباد در مورد نواز شریف و خانواده وی نواقص قانونی دارد. به نظر من این فیصله نادرست است. یکی این که از لحاظ قانونی درست نیست، دیگر این که از لحاظ ملکی نتایج خیلی ناگوار خواهد داشت. آقای شریف می تواند بستر محکمه و دیگر ادارات عالی مراجعه کند، ولی اگر چنین نکند می تواند به پارلمان مراجعه کند. آنها می توانند قانون را تبدیل کنند، ولی این یک بدبختی بزرگ است و یک راه نادرست را به پیش گرفتیم. نورعالم خان، کارشناس مسائل حقوقی در پشاور، بر رادیو آزادی گفت که این فیصله محکمه با توجه به انتخابات پیش رو ظاهرا انگیزه سیاسی دارد. انتخابات پارلمانی پاکستان در اواخر ماه جاری برگزار می شود.
و با ختم این گزارش از پاکستان، همچنان نیمه اول برنامه را به اختتام رساندیم و وارد نیمه دوم برنامه شدیم که ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز به وقت افغانستان نشان می‌دهد و حال هم فشرده خبرها را خدمت شما داریم. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که با مقامات کویت گفتگوهای ویژه و مؤثر داشته است. حکمت خلیل کرزی در پیام تویتر خود دیروز نوشت که درباره وضعیت افغانستان با مقامات کویت صحبت کرده و در عرصه های صحت، معارف و انرژی خواستار کمک شده است. در اثر دو حادثه انفجار ماین در غزنی 3 طفل کشته و 7 طفل دیگر زخم برداشتند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی دیروز بر رسانه ها گفت که هر دو حادثه در ولسوالی گیلان رخ داده است. ریاست زراعت ولایت بغلان از دهقانان خواستار شده است تا به جای کوکنار زعفران کشت کنند. عبدالوهاب خیرزاده رئیس زراعت ولایت بغلان دیروز به رادیو آزادی گفت بسته های کشت بدیل را نیز برای دهقانان آماده ساخته است. اداره استخبارات هلند دو کارمند سفارت ایران را اخراج کرده است. این اداره دیروز بدون جزئیات بیشتر گفت که دو کارمند سفارت ایران در هاگ اوایل ماه گذشته از هلند اخراج شدند. وزارت خارجه هلند از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است. سازمان منع استفاده از اسلحه کیمیایی میگوید در حمله ماه اپریل گذشته در یک شهرک زیر تصرف شورشنده سوریه از گاز کلورین استفاده شده، ولی علائم از گاز اعصاب دریافت نشده است. و در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه، امروز شنبه تیم‌های سویدن و انگلستان و روسیه و کرواسیا با هم بازی می‌کنند. بازی در دیروز بلژیم و برزیل 2-1 به نفع بلژیم به پایان رسید. بله شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی، تشکر که شنونده این رادیو هستید و ما را همچنان گام به گام همراهی می‌کنید و طبق وعده اکنون برنامه های آشیانه و مربای مرچ را آماده پخش داریم که این هم برنامه های دلخواه شما از رادیو آزادی.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، با سلام و شاد باش به سوی شما می آییم. بزرگان گفتند آن چی را به خود می پسندی به دیگران نیز بپسند. آداب معاشرت چیست؟
آداب معاشرت و آدابی است که یک مجتمع توسط از او سکون می یابد.
مراعات نکردن آداب معاشرت چی آسیب های به خانواده و اطرافیانش می رساند؟
پالی ما یک فامیل است تقریبا 2-2 تا اشتوکش است او حفاظت کردن نمیتونه غال مغال و محیط نمرشن جگر خون و آزرده است و خود
خانواده در تقویت آداب معاشرت چی نقش دارد تا جامعه افراد سالم داشته باشد؟
خانواده که آداب معاشرت در خانواده مراعات میکنه این تاثیرگذار برای جامعه سالم بوده میتونه.
در این برنامه آشیانه درباره آداب معاشرت حرف میزنیم. آداب معاشرت در مرحله عمل بحث بسیار گسترده است که ما در این برنامه فقط به طور خلاصه موارد از آن را ذکر میکنیم. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را ارائه میکند. با ما باشید.
شنونده های عزیز، آداب معاشرت آداب است که برای رعایت احوال دیگران و ابراز محبت به وجود آمده است. اگر سلام و احوال پرسی می کنیم، به خاطر این است که علاقه خود را به سلامتی طرف مقابل نشان می دهیم. همین قسم ده ها مورد دیگر. همچنان خانواده اولین و بهترین مکان برای تربیت و آموزش ماست. اگر ما از همان کودکی نظم، صداقت، بردباری و نیکوکاری را از خانواده یاد بگیریم، می توانیم در بزرگسالی با عنوان انسان شایسته در جامعه ظاهر شویم. هم صفات خوب و هم صفات ناپسند در خانه پایه‌ریزی می شود. وضع ظاهری و طرز لباس پوشیدن، سلام و احوال پرسی، طرز صحبت و غذا خوردن، رفتار با دوستان و همسایگان و غیره را در خانه و از خانواده می آموزیم. مسعود واحدی باشنده کابل می گوید پدر چند فرزند است و برای این که فرزندانش از آداب معاشرت آگاهی داشته باشند، همیشه روش های نیکو را با آنها گوش زد می کند.
در مورد معاشرت یا آداب معاشرت باید بگم که اول حدیث شریف به ذهن ما آمد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که الحیا و نصف من الایمان، حیا که است نصف ایمان تکمیل میکنه. هر کسی که حیا و عزت و خود را و دیگران را به نظر نگیره، او به اساس این حدیث شریف ایمانش کامل نمیباشد، چون جنگا دی وطن گذشته، تعلیم و تربیت و آداب معاشرت از مردم دور مانده. اکثر مردم ما را دیدیم که معاشرت و زندگی را اینا مراعات نمیکنند و آداب مجلس مراعات نمیکنند. طور مثال اونجا میباشد مجلس فاتحه خوانی معلم دین قرائت میکنه، اینا ببینه که کتی خود و یا پولیس کلام آباش دیگه تگی باش کتی خنده میکنه، قسم میکنه. به نظر شخصی خودم باید یک انسان کوشش کنه، هر والد کوشش کنه که از وقت طفولیت بالای فرزندان خود توصیه داشته باشه، قدرت داشته باشه که در آینده هم فرزندش توصیه مادر پدر خود بشنوه، به گوش داشته باشه. مثلا من در خانه میبینم، من دو تا پسر دارم و سه دختر دارم، با خود اونا را یک جا میشوندم، یک کاسه میبینم که اینا چه قسم خوراک میکنن. اگر در پیشی که از دیگه دست پیش میکنن، باشه میگم که دخترم یا بچم این کارا نکنه. است. اگر تست خوراک میکنم میگم بچم آهسته بخور، چون تو حدیث پیغمبر به این شکل است. میگم این میباشه که وقتی که اینا جوانم میشن، از این ابتدا اینا آداب معاشرت زندگی را یاد گرفته باشن و به جامعه بهتر تقدیم میشن.
گفته میشود مراعات نکردن آداب معاشرت مانع بزرگ برای ایجاد ارتباط با دیگران است و اثرات منفی خودش را بر جا میگذارد. به عنوان مثال ایجاد مزاحمت برای همسایگان. حاجی غلام جان باشنده پل چرخی شهر کابل از عدم آداب معاشرت اطرافیان خود قصه می کند.
پالی ما یک فامیل است تقریبا 2-2 تا اشتوکش است او حفاظت کرده نمیتونه غال مغال و محیط نمرشن جگر خون و آزرده است و خودشم هم میتونه مادرشن هم پدرشن هم او رسیدگیم کرده نمیتونه. یکان طرف روان میکنه پیش خانه دوزی میکنه، چپلکا و بوتا در مجد و دوزی میکنه، محیط مکمل خراب ساخته. ای تو بی نزاکت و بی نظم است که از حد زیاد. باور کنه که مردم مکتب فارغ شوه یک ادب و یک انسانیت یاد بگیره، ای کلی بی ادب و بدبخت و بیخی ما از پل چرخی بیزار هستیم.
آداب معاشرت نزد برخی آن قدر ضعیف است که گاهی از دیگران توقعات خیلی عجیب و غریب می کنند که حتی مضحک به نظر می رسد. سیر باشنده ولایت ننگرهار از یک دوستش می گوید که چندین بار از وی اجناس را به اصطلاح بزرگ گرفته است و او از روی معاشرت چیزی نگفته است.
ما یک دانه جاکت برد خود گرفته بودیم که بسیار در اینجا در کابل گرفته بودم. رفتم در قریه و قصبه خود گرفتیم، دیدم و دوستی ما آمد در خاطر دوستایم برایم گفتن که اینا میال جاکت تبکش برای ما آبادی. ما براش گفتم خیر از دیگه براتون میخوایم. گفت نیه مورا خواهینن در مجا برش سفیده هم استاد بود، دیگه مردم استاد بود، در مجاکت برش دادم. باز در یک دفعه یک ساعت در دستیم بود، در ساعت ما گرفتن امو آدم. یک جای میشش مثلا یک رسفید، یک کلان، یک میمون میامد، همیت پایای خود دارست دراز کشیده بودن، هیچ شمو نزاکت مرات نمید که یک میخستن برای سلام علیکی میرد. بازی بسیار مشکلات پیدا کرد. یک روز اینمی دوست ما از یک نفر کمپیوترش گرفته بودن بدون اجازه. از این کمپیوتر از این او اسناد بسیار محرم بود، مثلا اکسا بود، ویدوا بود، نزدیک بود دینه به دشمنی باید نزدیک بود که پیدا شد. خب باز مردم در بین نزدیک جمع شدن برش گفتن که خیر هستن، یعنی اینی عاداتی که یک کس داشته باشه یا اینمی تو مشکلات کس داشته که نمی باز خوش آدم نمی واقعش.
قابل ذکر است که بیشتر از همه والدین در آموختن آداب معاشرت برای فرزندان نقش بسزایی دارند، بنابراین باید آنها تلاش کنند و آموختن مهارت‌هایی که مفید هستند میتواند اطفال را با آن آشنا کند تا آینده خوب داشته باشند، تا مورد انتقاد جامعه قرار نگیرند. باید گفت در دنیایی که آدم ها بیشتر به فکر تامین مادیات هستند و کمتر به روابط عاطفی و انسانی می پردازند، بسیاری از مردم دچار تنهایی و افسردگی شده و روابط خانوادگی گرمی گذشته را از دست داده و بزرگترها احترام و جایگاه مناسب ما قبل را ندارند. اما حلیمه باشنده قلعه اشمت خان می گوید خانواده الگوی خوبی برای اطفال هستند. بنابراین اعضای خانواده آداب معاشرت را مراعات کند تا جامعه سالم داشته باشیم.
آدم معاشرت در یک خانواده بسیار مهم است، باید مراعات شود و تاثیرگذار برای اطفال هم می باشد، چون خانواده ها اکثرا یکی از مکاتب ابتدایی برای اطفال خود بوده می تانند. بنابراین خانواده که آدم معاشرت در خانواده مراعات می کنه و همیشه احترام متقابل با یک دیگر دارند و شفقت و مهربانی برای اطفال و احترام به کلانا داره، این تاثیرگذار برای افرادشان بوده و یک سهم برازنده در وجود بردن یک جامعه سالم بوده میتونه که باعث پیشرفت ها و از آزار و اذیت اخلاقی و فساد هایی که ما شما امروز درگیر هستیم شاید در امان باشد.
اکنون با سخنان کسانی گوش میدهیم که در مورد آداب معاشرت چنین میگویند.
محمد شفیع هستم، باشنده شهر کابل. خود فامیل خود اطفال خود آداب معاشرت هم با فامیل خود فامیل. بعد از اون وقتی که اون که هم یک چیزی که مثلا در مکتب اطفال استاد هستم، در ضمن از اون مسجد که میرن مثلا ملا هم چیزی که مثلا میفهم امور رو برشان یاد میدن.
اسم ما سیار است. آدم معاشرت این ما هستم و به حساب هم سر خود دیگه هستم. گپ زورم قبول میگه. گان وقت پدرم برای ما میگه که نیم مثلا مشکلی هستن. او را قبول میکنم. مادرم برای میگه. دیگه کسا برای داز دوستایم برای میگه که نیم مشکل هستم. اون مشکل سرش فکر میکنیم بازور حل میکنم.
سپیسل هستم، یکی از کارمندان دوائر دولتی. متاسفانه در بین همکارای ما بعضی کسایی هستن که آداب معاشرت درستی را یاد ندارن. بعضی وقت صدای خود بسیار بلند میبره، بعضی وقت مثلا طرز برخوردشان یا نشستنشان درست نمیباشه، که تمام از اینا مربوط به آداب معاشرت میباشه.
شنوندگان عزیز، مصاحبه را همکارم مهریه انوری در رابطه با آداب معاشرت با محمد داوود ناظم عضو اکادمی علوم افغانستان که استاد در چند پوهنتون خصوصی است انجام داده که با هم میشنویم.
استاد میشه بر ما لطف کنین بگوین که آداب معاشرت چیست؟
آداب معاشرت او آدابی است که یک معاشره، یک مجتمع توسط از او سکون مییابه، راحت با خوش میشه، هر دل خوش میشه، هر خانواده خوش میشه و توسط از او کامیابی ها و راحت های دنیا و آخرت نصیبشان میشه.
و میشه بر ما گفته میتونین بگوین که آداب معاشرت مثلا در خانواده از چی شروع میشه؟
موضوعات زیادی است که آداب معاشرت از حسن سلام علیک، از حسن صحبت، از احترام به بزرگا، شفقت بر خردها و آداب نان خوردن، آداب نوشیدن، آداب راه رفت، آداب مجلس، آداب زندگی، این همه آدابی است که زندگی را روشن و راحت میکنه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این رابطه میفرماید که بهترین شما کسی است که دارای اخلاق بهتر باشد.
بله. و یک چیز دیگه میخواستم استاد تمیر بگوین که کسی که آداب معاشرت را مراعات میکنه چقدر محبوب است نزد مردم.
هر انسان میخواهد که با کسی روبرو شود که با دیدن با او احساس خوشی و راحت و لذت بود. بنابراین مراعات کردن آداب این انسان محبوب القلوب می سازد. بهترین شما کسی است که به خانواده خود بهترین باشد. اینجا نقطه اساسی که سرش تمرکز بکار است که چرا تمام خوبی خوبی را در خوبی خانوادگی جمع کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم، به خاطر از اینکه بیرون از خانواده ها فشارهای زیاد می باشد که از او عبور کردن خود به خود انسان با مشکلات روبرو میشه، اما مجرد که داخل خانواده میشه تمام این فشارها و قوانین از بین میره.
خانواده چی نقش داره در آداب معاشرت؟
خانواده مدرسه اول جامعه است که در او مدرسه کسی که درست تربیت شد او به جامعه درست تقدیم میشه. بنابراین نقش خانواده بسیار بزرگ و اعمال خانواده بسیار تاثیرگذارتر است نسبت به گفتار خانواده.
یک جهان تشکر استاد.
قواعدی که آداب معاشرت بر آن استوار شده، چون زینه است که اگر بتوانید یک بار از آن بالا بروید، بعد از آن دیگر با آن نیاز نخواهید داشت. پس قوانین را آنقدر تمرین کنید و ملکه ذهنتان شود تا بتوانید آنها را ناخودآگاه به کار ببرید.
شنونده های عزیز، برنامه کنونی آشیانه در همین جا به پایان می رسد. خدا نگهدار.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. آزادی.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، چطور هستین امرای اوتلایی که بزور از سرک آدم بغل کده داخل میبرن و نان باسی و شومانده را سرت میخورانن و ده چند ازت پیسه میگیرن؟ تو یک خوراک کباب فرمایش میتی و 4 خوراک کباب میاره. خدا ما و شما را دهیت اوتلا نبره. خب روخ خدا طرف مطالب برنامه دور میتیم و اولین قسمت برنامه را که یک پارچه تمثیلی است و با کیک و خسک و اشره های مضر رابطه داره را با هم یک جا مشنویم.
چی گپ شده که باز پیشانید تشت است؟ آچار بار کدی یا سرکه برات آوردی؟ چی؟
چرا پیشانیم تشت نباشه؟ او روز برات گفتم که خرچ خانه خلاص شده، پس گوش کدی؟ یه چیز ناوردی حال پرسان میکنی که چرا پیشانید تشت است؟ یه چیز در خانه نمانده.
خود چطور کنم دیگه؟ زندگی مامور خوینمه تو می باشه، گای خرج می باشه و گای نی، خصوصا آخر ما برای خانه ما روز اول قبر واره وحشتناک و ترسناک است.
حالا چطور کنیم؟ دانشوی چیز نمانده، اتونم و دالم دبیب نمانده که شب دال می خوردیم. تو قرار شیشتی تلویزیون سای دادی، کل که تلویزیونه؟
گوش که آزن، تا حال ماش نگرفتیم، اینه ما آخر میشه یک هفته بعد میایم ماش. مامور شدن خوی مشکلات داره، انشالله و تالا هفته آینده ماش میایه، بیغم باش.
حال ماش خو میایه، تو آمدن ماش چطور کنیم؟ من میگم که چیز برای خوردن نمانده، تو میگی که ماش میایه.
سایکو آزن، یک کار میکنیم که خدا کنه، بعد نمیگم.
خو چی کار میکنیم؟
ای که کل ما میریم خانه باجیم غلام جانشان و یک هفته رو تو میمانی رفته، میمانی گویا تیر میکنیم، اونه یک هفته بعد ماش میایه و خرد میخریم.
ای خود درست است که خانه باجید غلام جان میریم، اما کل هفته رو خود نمیتونیم در خانه ازو باشیم.
تشویش نکوزن، 3 شب خانه باجیم میریم و اما تو 3 شب خانه دیگه خیش قوما، اونا تا چشم تفوت کنیم ماش میایه و بس خلاص. بازار چی که گفتی دال و پیتی جور کن.
خو خانه شان خو میریم، اما چی با نکنیم که خانه شان آمد.